أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در بخش پایانی فرمایشاتشون در جمع بین این دو عنوان که چه فرق است بین فروش جزئی از مجموعه یا استثناء جزء از مجموعه، بعد از نقد اون وجوه چهارگانه فرمودن به این که اگر جزئی از مجموعه را بفروشد بگوید بیعتو که سا ان من هذه الصبره، این بیش از یک عنوان نیست، لذا هنور کردی فیلم معین می شود. ملک مشتری است که عنوان دارد، وگرنه ملک بایه که بقیه صبره است عنوانی ندارد. لیکن در مسئله استثناء هم ملک بایه عنوان دارد هم ملک مشتری. اونجا که میگوید بیعتو که هذه الصبره الا سا ان منها، هم ملک بایه عنوان دارد هم ملک مشتری، دو تا کلی است. و چون دو تا کلی هیچ کدام تعیینی ندارن، باعث اشتراکن. پس بین اون امور چهارگانه فرق است، چهار چیزه: یکی ملک بایه، دیگری ملک مشتری در مسئله فروش جزئی از مجموعه، یکی هم ملک بایه و ملک مشتری در مسئله استثناء جزئی از مجموعه. اونجا که میگوید بیعتو که سا ان من هذه الصبره، ملک مشتری عنوان دارد، ملک بایه عنوانی ندارد. اونجا که میگوید بیعتو که هذه الصبره الا سا ان منها، اینجا هر دو عنوان دارن، یکی داخل در مستثنا است، یکی داخل در مستثنا من، هم مستثنا من کلی است هم مستثنا، لذا اینجا هم بر اشاعه میشه اونجا نمیشه. این یک تمهلی بود در فرمایشات مرحوم شیخ. مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه فرمود که هیچ فرقی بین این دو تا مسئله نیست، زیرا ملک بایه از ملکش خارج نشده تا داخل بشود مجدداً و عنوان پذیر باشد. شما در بین این امور چهارگانه خوب که بررسی کنید، میبینید در مسئله فروش جزئی از مجموعه دو تا عنوان هست، در مسئله استثناء جزئی از مجموعه دو تا عنوان هست. در هر دو بخش، در هر دو مسئله یک عنوان ثابت است، یک عنوان متغیر و حکم پذیر. اونجا که میگوید بیعتو که سا ان من هذه الصبره، این صبره به استثنای اون سایی که فروخت ملک بایع بود همچنان هست، این حکم جدید نپذیر. رو در مسئله دوم و مسئله اخیر که سخن از استثناست، وقتی که میگوید بیعتو که هذه الصبره الا سا ان منها، اینجا هم اون اصل صبره ملک بایه است، هیچ تکون نخورد، فقط این مستثناست که صبره سا است و فروخته شده، این اصلا تکون نخورد، ملک بایه بود کماکان، ثابت است کماکان. وقتی تحول رو اون نیامد، عنوان رو اون نیامد، داخل در بحث نیست که آیا به نحو کلیست یا به نحو اشاعه است. در هر دو جا این طوره، چرا خودتون رو به زحمت میدید؟ بعد فرمود اگه بنای عرف بر این باشد، مبنای عرف، ارتکاز عرف، غریزه مردمی این باشد که در اونجا کلی فعل معین است، در اینجا اشاعه، این متبع است، چون شرط در این گونه موارد تأسیسی ندارد، امضای غریزه و خلاص. اینطور این بهتر از اون تمهلی است که مصنف در متن کرده. مطلب دومی که مرحوم آخوند رضوان الله علیه دارن اینه که عبارت مکاسب، خب میدونید نویسنده وقتی کتاب مینویسد دوباره باید مراجعه کند، باید یه عده زیادی هم باید ادیت کنن، نگاه کنن، تطبیق کنن، ویرایش کنن. اینجا مرحوم آخوند فرمود که این غلط از قلم شریف مصنف است. برای که مرحوم شیخ در عبارت اصلی مقاصد این طور بود که اون چرا که مونده است صادق بر این عنوان است. مرحوم آخون فهمد که اون چرا که باقی مونده که صادق بر عنوان نیست، که باید بگید مصداق این عنوان است. لذا مقاصد هایی که اخیراً چاپ شده تصحیح کردن، صادقی که در نسخه های اصل بود تصحیح کردن به مصداق. اینها دو تا نکته بود که مرحوم آخون رضوان الله علیه داشته. مرحوم شیخ در بخش پایانی اون مطلبی که در چند روز قبل در اثنای بحث عرض شد او رو اینجا مطرح میکنن. شهید اول رضوان الله علیه در حواشیشون بر قواعد یه تقسیمی کردن که فروش جزئی از مجموعه یا استثناء جزئی از مجموعه این 10 صورت دارد، به طور اجمال هم بودن. مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه در شرح لمعه این رو مبسوطاً مطرح کردن که اینجا 10 صورت است، برای اینکه این صبره یا مجهول است یا معلوم و بر هر صورت هم یا کل صبره رو میفروشه یا جزئش رو. در فروش جز یا میگوید هر کیلویی به فلان مبلغ، یا میگوید نه این صبره را به شما فروختم هر کیلویی به فلان مبلغ، اینا با هم فرق میکند. اگر بگوید این صبره‌ای که معلوم از 100 من است این صبره را به شما فروختم هر منی فلان مبلغ، خب این درسته دیگه، هیچ قراری در کار نیست، جهلی در کار نیست. اما صبره ای که معلوم است نمیگوید این صبره را به شما فروختم، میگوید هر کیلوی این مبلغ، چند کیلو فروختید. اگر بگوید کل قفیز به کذا، این معلوم است که چند قفیز رو شما از اول قرار داد کردید، این که 10 تا بی نیست. اگر بگوید این صبره را فروختم هر کیلوی به فلان مبلغ، اصل صبره معلومه، این هم واحدهای اوست، آسیبی نمیرسون، چون خود صبره فروخت، یعنی این صبره که 100 کیلوست این رو فروخت. یه وقت از صبره 100 کیلوست معلوم است ولی مبی معلوم نیست، از همون اول تحت عقد اون چه قرار میگیرد این است، نمیگد من این صبره رو فروختم، میگه هر کیلو 10 تومن، چند کیلو رو فروختید. اگر هر کیلو یه عقد جدیدی معامله تازهی باشد درست. این 10 صورت رو که مرحوم شهید اول به نحوه اجمال اشاره کردن در حواشی قواعد، مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه به صورت بازده کردن، در بعض کتاب های دیگر هم مبسوطه کردن، مرحوم شیخ رضوان الله علیه در پایان این بخش از مقاصد ذکر کردن و رد شدن که اون دیگه نیازی به توضیح ندارد. معیارش این است اونجایی که معلوم است صحیح است، اونجایی که مجهول است درست نیست، مگر اینکه در ضمن مجهول یه صورت معلومه استنباط بشود که اون درست است. این تموم شد. مطلب دیگر بر مسئله دیگری که مطرح میکنن این است که اگر یه عینی رو مشاهده کرده قبلن، یه وقت از همون وقت میخرد که خب از بحث خارجه، یه وقت عینی رو قبلا مشاهده کرده الان میخواد بخرد، به اعتماد مشاهده قبلی دارد اقدام میکند. بعضی از آیون میگن این مسئله جاش اینجا نیست، شما باید این مسئله رو بعد از مسئله ذکر اوصاف ذکر میکردی. در مسئله ذکر اوصاف راه قرار و غیر قرار مشخص شد و این مسئله اعتماد بر مشاهده باید بعد از اون باشه، که رو مرحوم ایروانی ذکر کردن که خب این مربوط به تدوین مطلب است نه مسئله نقد علمی. خب اگر عینی را مشاهده کرد یه وقت همون وقت میخرد که خب از بحث بیرونه، یه وقت از قبلا مشاهده کرده الان اعتمادن علی رؤیت سابقه میخواد بخرد، این چند حال دارد. یه وقت از زمان زیادی نگذشت و اطمینان هست که هیچ تغییری در او پیدا نشده، یا اگر تغییر پیدا شده یه تغییر غیر محسوس است و اثر ندارد، اینجا اقدام جایز است، بیسعی است، قراری در کار نیست. یه وقت است یه عینی رو قبلا دیده، یک سال قبل دیده و عادت هم بر این است که این کالا بعد یک سال تغییر پیدا میکند، تغییرش هم مجهول است که تا چند تغییر پیدا کرد. یه وقت است که تغییر معلوم است، این ضرر ندارد. یه وقت است که یک سال قبل کالایی رو دیده، الان میخواد بخرد، با گذشت یک سال قطعا تغییر پیدا میکند. تغییر هم به این است که الاوز این مجهولین، این امور شارگانه باید محفوظ باشه. یه وقت از تغییر است الاوز این معلومین، این آسیب نمیرسونه. اما تغییر است الاوز این مجهولین، این اقدام قراری به جهلگه. پس اگر این رو قبلا مشاهده کرده یا الان میخواد بخرد، یا تغییر نکرده یا تغییر کرده، اگر تغییر نکرده که اقدام جایز است و اگر تغییر کرده جایز نیست. و این احتمال الامران، یه مدتی گذشت، احتمال میداد که تغییر پیدا کرده باشه، احتمال میده که تغییر پیدا نکرده باشه. عمده محور بحث اینه که اینجا جایز است اقدام بکنه یا نه. تو فرماشات مرحوم صاحب جواهر، قبل از غیر صاحب جواهر هست، تو فرماشات مرحوم شیخ هم آمده که میتواند اعتمادن بر اصل اقدام بکند و بخره. عمده این اصله که این اصل چه اصلیه؟ استصحاب از غیر استصحابه. قبلا این چنین بوده است، الان این چنین هست، ما استصحاب بکنیم، آیا خود این اثر شرعی دارد؟ اثر شرعی است یا موضوع اثر شرعی است؟ این چیه؟ اگر مستصحب ما نه حکم شرعی بود نه موضوع حکم شرعی، جا برای جریان استصحاب نیست مگر به اصل مثبت، اصلم که مثبت لوازم عقلی نیست. شما میگید این خانه رو من قبلا دیده، الان نمیدونه که به همون وضع سابق هست یا نه، یا این اتومبیل رو قبلا دیده الان نمیدونه به همون وضع سابق هست یا نه، یک سال گذشته یا دو سال گذشته، شما احتمال تغییر میدید. بگیم اعتماد اصل میتوانید اقدام بکنید و معامله بکنید و معامله صحیح است. این اصل چه اصلیه؟ حالا محور مهم این اصل است که الان با توضیح بدیم. قبل از ورود در این مسئله باید اون معیارهای کلی قرار مشخص بشه تا حالا ورود اصل مسئله بشه. اقوال در مسئله هم سه تاست به تعبیر مرحوم صاحب جواهر. مرحوم صاحب جواهر در جلد 22 صفحه 431 این فرمایش دارن که اینجا سه قول دست در مسئله. یکی این که اگر تغییر کرده باشد معامله باطل است، برای اینکه اینا تغییر صفت را به منزله تغییر حقیقت میدونن، پس معامله باطله. یکی این که معامله صحیح است به قاعده لزوم، چون به لازم بود کماکان. اون افراط و این تفریط هر دو مطرودند، نمیتوان گفت این معامله باطل است، نمیتوان فتوا داد که این معامله صحیح است لزوماً، بلکه اگر تغییر کرد این معامله صحیح است، اگر بعد نگاه کردن تغییرش حاصل شده خیار دارد و اگر تغییر حاصل نشده خیار ندارد. حالا این اقوال سگانه مسئله است. اونچه که قبل از ورودی در این بیان اقوار سگانه و بیان استصحاب لازم است این است که معیار قرار باید مشخص بشه. گرچه قبلا فرمودن قرار چیست، همون جهل است یا خطر است و مانند آن. به نحو قول اجمالی این است که اولا مسئله قرار و مسئله خطر اینا با علم یا با اطمینان یا با اخبار بایه و مانند اون برطرف میشه. وجود اون اوصاف در مبی علی ما هو علیه، این سهم تعیین کننده در صحت بی ندارد. ممکن است این جمعی اوصافی را که باید داشته باشه دارد، ولی چون مشتری نمیداند معامله باطل است، میشه قرار. اون چه که در مسئله قرار و در مسئله صحت بی مشکل را حل می کند علم یا طمأنینه طرفین است، نه وجود واقعی اون مبی یا ثمن. این دو فصل را باید از هم جدا کرد. ثمن یا مثمن اگر واجد جمیع خصوصیات معتبر بودند این معامله صحیح است، به خیاری در کار نیست، این یک. و اگر واجد بعضی از خصوصیات نبودند این معامله صحیح است و خیاری، این دو. اما اون چه که مصحح معامله است علم یا طمأنینه طرفینه، خواه در خارج باشه خواه نباشه. این معامله که الان میخواد واقع بشه صحیحاً واقع میشه یا نه؟ اگر مبی جمیع اوصاف را که باید داشته باشه داره ولی مشتری خبر ندارد، میشه قرار، میشه جهالت، باعث بطلان معامله است. ثمن جمیع خصوصیاتی را که باید داشته باشه داره ولی بایع خبر ندارد، دارد رو امر خطری اقدام میکند، این معامله باطل است. پس حوزه صحت و بطلان عقد به دست قراره. اگر قرار بود معامله باطل است و اگر قرار نبود معامله صحیح است. کار نداریم به این که در خارج واقع مبی هست یا نیست. وقتی که معامله صحیح بود رفتن تحویل بگیرن دیدن مبی واجد جمیع شرایط هست، این معامله یک اوصاف لازمه. و اگر دیدن فاقد بعضی از اوصاف است یقع او خیارین. پس وجود واقعی اون اوصاف و عدم اون اوصاف در لزوم و جواز، یعنی خیاری بودن و خیاری نبودن، سهم دارد، نه در صحت و بطلان معامله. حرف اول را در صحت و بطلان معامله علم و جهل طرفین میزند. یعنی اگر بایه جاهل بود به حال ثمن این معامله باطل است، با خریدار جاهل بود به حال مثمن این معامله باطل است، ولو مثمن و ثمن همه خصوصیات رو که باید داشته باشن دارن. پس حوزه قرار که حوزه علمی است یا طمأنینه است، سهم تعیین کنندش در صحت و فساد اصل عقد است. اما وجدان و فقدان اوصاف معتبر سهم تعیین کننده در لزوم و جواز خیاری عقد است. پس نمی شود گفت که حالا که مبی الان ماه و علیه هست معامل صحیح است. خیر، اون چه که در صحت و بطلان معامل اثر دارد مسئله علم و جهل مشتری و بایع است، چون اینا هستن که باید مطمئن باشن. اگه این شخص با طمأنینه داره میخره بعد کشف خلاف شد معامله او صحیح هست، منتها اون بی میشه خیاری. ولی اگر اون مبی واجد همه خصوصیات بود لکن این مشتری خبر نداشت، اصلا نمیدونه برای چی داره پول میده، این معامله باطل است. پس حوزه قرار به دست علم و اطمینان حل میشه، حوزه لزوم یا خیاری بودن عقد به دست وجدان و فقدان و اوصاف قرار دارد. این مرزا باید هم جدا بشه. این هم که میگن تو اصول ملاحظه فرمودید علم طریقی است یا گاهی علم موضوعی است، از همین جا ظهور پیدا میکنه. اگر کسی علم دارد به این که مبی علی ما هو علیه درسته، بعدم نبود، این علم طریقی است دیگر. این طریق خود این علم، این علم موضوعی است نه طریقی، این علم موضوعی است. گفتن اگر میدانی میتوانی بخری، اینم احراز کرده و مطمئن بود که این واجد اوصاف است به اقدام کرده است، معامله صحیحه. بعد اگر معلوم شد که فاقد است خب خیار دارد. این علم موضوعی، علم موضوعی نه، نظیر بحث‌های نماز جماعت که قبلا داشتیم. در نماز جماعت که عدالت امام شرط نیست، احراز عدالت شرط است، برخلاف عدالت مستمع به شاهد صیغه طلاق. در جریان نماز جماعت گفتن سل من خلف من تصدیق و بدینه، پشت سر کسی که تو اطمینان داری نماز بخون. حالا شما کسی را میشناختید، مطمئن بودید که او عادل است، اقتدا کردید، بعد از چند سال کشف خلاف شد، خوب خوش شد، این نماز شما نه اعاده داره نه قضا، برای اینکه شما شرط احراز کردید، شرط که عدالت او نبود، شرط وثوق شما بود، این شرط شما هم کشف خلاف نشود. شرط وقتی کشف خلاف میشه که شما وثوق نداشته باشی. وقتی فرمود سل خلف من تصدقوا بدینه، شما با وثوق و با اطمینان به دین این آقا بین آقا اقتدا کردید. شرط اقتدا هم که غیر از این نبود، اینجا هم شرط حاصل است. نگفتن سل خلف العادل که، اما در مسئله استماع صیغه طلاق نگفتن طلاق بده انده لد من تصدقوا بدینه، یا انده من تصدقوا بدینه، گفتن طلاق بده انده حضور العادل. ای کشف خلاف شد، خب طلاق باطله، چون شرط حاصل نشد. یک جا شرط عدالت است، یک جا شرط احراز عدالت است. یک جا علم طریقی است مثل باب طلاق، عادل بودن طلاق در مستمع، یک جا علم موضوعی است مثل سل خلف عادل. در مسئله قرار علم موضوعی است، نگفتن این چیزی که واجد جمیع شرایط بخر، که گفتن چیزی رو که اطمینان داری بخر. نهن نبیو عن القرار، حالا قرار یا خطر است یا جهل موجب خطر، بالاخره وصف نفسانی خریدار و فروشنده است. و بود وقتی که آدم عالم هست یا مطمئن هست، علم 100% دارد یا 90% دارد که تو معنی است، قراری در کار نیست، اینم عرف جهل نمیگه. خب احراز، پس شرط احراز شده، امام رو بشه صحیح. اگر کشف خلاف شد، کشف خلاف شد، خب این خیار داره. بنابراین حوزه قرار را علم و اسمینان تأمین میکند، حوزه لزوم و جواز را وجدان و فقدان اون سمن و مسمن تأمین میکند. این هم یه مطلب که باید من تو ذهن باشه. بخش بعدی که زمینه بحث استصحاب و این اصل فراهم بکنه اینه که برای رفع خطر قرار یا انسان علم قطعی دارد یا طمأنینه دارد یا امارات مردمی قائم است که منزله طمأنینه است، مثل اخبار زلیت، اخبار بایه، اخبار بایه حجت دیگه. یعنی اگر کسی به قول فروشنده اعتماد بکند و بخرد، مشمول نهن نبی و عن القرار نیست. یه وقتی یه رهگذری دارد میگذرد، میگه این سالم است، آدم اطمینان هم پیدا نکرده، قول او هم امر شرعی نیست، بنی عقلان برای این نیست، شارع هم امضا نکرده، خب این قراره. یه وقت است که همین حرف را فروشنده میزند، فروشنده خبر میدهد که این سالم است، خب خریدار میتوان، این آکبنده ای که باز نشده، این کالا، این یخچالی که میخواد بخرد باز نکرده، فقط فروشنده بگه این سالمه، همین شرعن میتونه بخره، چون این لدل اغلا امار است، شارع همیر امضا کرده، این معامله میشه صحیح. باز میکنن، اگر واجد شرایط بود که معامله میشه لازم، نشد میشه معامله خیاری، ولی معامله صحیح است. اخبار بایه به منزله امارات معتبره اغلایی، شارع امیر امضا کرده، اما اخبار یک رهگذر که بگوید ما بردیم سالم بود، اگر تو من نیارین حجت شرعی نیست. اگر بایه هیچ حرفی نمیزنه، خود انسان رفته در مغازه داره در برای رو پول میده، این اعتبار نیست. خب پس اونچه که میتواند رفع قرار کند، یا علم است یا طمأنینه است یا اخبار بایه، اینا روشنه. اما اصل چه سهمی دارد؟ این استصحاب است، این چه اصلیه؟ این که مرحوم محقق در مهدی شرایع فرمود و غالب فقها رضوان الله علیهم ارائه کردن، مرحوم شیخ هم همینجور فتوا داد که اگر قبلا مشاهده کرده و الان بخواد بخرد، اگر کوتاه مدت بود و تغییری در او پیدا نشد که میتواند بخرد. اگر این فاصله دراز مدت بود، تغییری شد، تغییر الا وصف معلوم است، باز عیب ندارد. الا وصف مجهول است، اشکال دارد، نمیشه خرید. و اینه تومل الامران، نمیدونیم تغییر پیدا کرد یا تغییر پیدا نکرد. اینجا شما استحساب بکنید. این استحساب چیه؟ نقد مرحوم آخوند رضوان الله علیه این است که استحساب یا باید حکم شرعی باشد، مثل اینکه قبلا این کار واجب بود الان واجب است. ماه مارک رمضانه، ماه مارک رمضانه، هوا ابری شد، نمیدونیم مغرب شد یا نه. این شخص نمیدونه که الان وقت غروب مغرب است و افطار شده یا نشده. این هم میتونه حکم شرعی رو استحساب بکنه، هم میتونه موضوع حکم شرعی رو، هم میتواند بگوید که تا لحظات قبل صوم واجب بود، امساک واجب بود، الان کماکان وجوب امساک را که حکم شرعی است استحساب میکنه. یه وقت است نه، موضوع حکم شرعی استحساب میکنه، میگه تا چند لحظه قبل روز بود، الان نمیدانیم روز تبدیل به شب شد یا نه، الان کماکان روز را استحساب میکنه، اون زمان را استحساب میکنه. اون میشه موضوع، این میشه حکم، هر دو در لسان شریعت، حکم شریعت. یه وقت هست یه چیزی نه موضوع شرعی است نه حکم شرعی. اگر قبلا این آب پاک بود، الان طهارتش استحباب میکنه. قبلا احراز کرده بودیم که این کر بود، الان کریتش استحباب میکنیم. اون کر موضوع حکم شرعی است که لا ینفعل بالملاقات، اون طهارت هم خود حکم شرعی است. اینجاها درسته. اما این اتومبیل قبلا اینجور بود، الان نمیدونیم عوض شد یا نه. خود اتومبیل و رنگ و قیافه و خصوصیات تشکیلاتی و نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی، چون چی رو بخواد استحساب بکنی؟ درختی که قبلا دیدید، میوه‌ای که قبلا دیدید، فرشی که قبلا دیدید، این نه موضوع شرعی است نه حکم شرعی، چی رو بخواد استحساب بکنی؟ میگه این فرشی که من یک سال قبل دیدم با این خصوصیات بود، با این رنگ بود، حالا نمیدونم رنگش رفته یا نرفته، الان کماکان. خب این نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی. این که مرحوم آخون نقدی دارد به این که اصل که مثبت لوازم نیست، همینه. تو امارات را از دو طرف بازه، ما گاهی از لازم پی به ملزوم میبریم، گاهی از ملزوم پی به لازم میبریم، چون اماره واقع رو نشون میده. واقع اگر برای ما منکشف شد، از لازم به ملزوم، از ملزوم به لازم، از احد المتلازمین به دیگری میشه پی برد. اما اصل عملی کاری به واقع ندارد، اصل عملی برای رفع حیرت اندل عمل است. شارع فرمود اگر دسترسی به واقع نداری، سرگردانی برای رفع سرگردانی، این اصول چهارگانه رو به کار ببر. همین بسیار خوب، این تعبد دیگه. بله، این تعبد. این چرا میگن اصل مثبت نیست؟ این میگه لا تنقض الیقین فی شک، یعنی اگر چیزی رو شک کردی، اون یقین قبلی تو نقض نکن. وقتی اماره باشه ما شک نداریم، پس این واقع رو نشون نمیده، این شک زدا نیست. میگه در فرض شک این چنین عمل بکن برای رفع حیرت. اگر استحساب اماره باشه، واقع رو نشون بده، را از چند طرف باز است. الان چرا ما در مسئله صحیح برید ابن معاویه پی بردیم به اینکه کلی فعل معین مراد است؟ از چی پی بردیم؟ از لازم پی به ملزوم بردیم، نه تا از ملزوم به لازم، از لازم پی به ملزوم بردیم. این امار است. وقتی واقع رو نشون بده، از هر طرف راه بازه دیگه. اما در مسئله اصل عملی ما نمیدونیم این فرش پاکه یا نه، کلش انتحار، این که واقع نشون نمیده که. نمیدونیم آب پاکه یا نه، کلش انتحار، این اصول چهارگانه را که گفتن اصل عملی، یعنی وضعت لرفع الحیرتین در عمل. حالا که هیچ راهی نداری این کار را بکن تا واقع بر شما الاشیاء کلها علی هذا حتی تعلم انه کذا، تا حق برای شما روشن بشه عملت رو روی این اصول تنظیم بکن. خب این برای رفع حیرت اندل عمل است، این کار رو واقع ندارد که. حالا این اتومبیل رو ما قبلا دیدیم، الان نمیدونیم عوض شد یا نه، فلان کماکان. این نه حکم شرعی است، نه موضوع حکم شرعی، نقد. نه، اگر اماره باشه بله، امار تعبدش در حوزه تعبد این فرماشه دارن دیگر. اصل عملی خاصیتش اینه که چرا دیگه، در اصل عملی مثل استصحاب موضوع شک دیگه، در اماره مورد شک است نه موضوع شک. فرمود اینجا که شما شک داری با حفظ شک اثر یقین رو بار کن، با حفظ شک، چون اماره شک بردار است، یعنی شک بر می‌دارد، برانداز شک است. اما اصل بگید با حفظ شک. حالا که شک داری، مادامی که شک داری، اصل موضوع شک شک است، چرا اماره بر اصل مقدمه؟ با اینکه اماره در مورد شک است، برای اینکه اماره موضوع شک نیست، خودشون واقع رو نشون میده، شک رو میپرونه، شک برطرف میشه. چون شک را برطرف میکنه، موضوع اصل را از بین میبره. وقتی موضوع اصل را از بین برد، جا برای اصل نیست که. در همه موارد اصول چهارگانه شک باید محفوظ باشه، چون موضوع این هاست. این که واقع را نشون نمیده که. خب حالا شک کردیم که این اتومبیل وضعش عوض شد یا نه، این نه خودش موضوع حکم شرعی است، نه حکم شرعی. بنابراین باید درباره این اصل که تو فرمایشات مرحوم صاحب جواهر بود، اعتمادن علالاصل یا للاصل الکافی، این عبارت مرحوم صاحب جواهر است در همون جلد 22 جواهر صفحه 431. دیگران هم فرمایش دارن. مرحوم شیخ هم رضوان الله علیه فرمودن با این اصل. آیا این اصل استصحاب است یا نه یه طریق عقلایی است؟ اگر طریق عقلایی باشد که به هم مسئله علم و طمأنینه برمیگردد، اگر به اونها بر نگردد، به تبانی طرف برگردد که از سنخ ذکر اوصاف است در فروش اعیان غائبه کماسیاتی، در اونجا که بحث به خواست خدا خواهد آمد، این است که لازم نیست آدم عین رو ببینه. یه عین قابل رو که تو انبار هست، این یخچالی که اصلا ندیده تو انبار وجود دارد و خریدار ندیده، میگه من اون یخچالی که تو انبار شماست میخرم، اوصافشو برای ما شرح بده. فروشنده اوصافشو بازگو میکنه. این اوصاف را وقتی برای مشتری بازگو کرده، این میشه به منزله ذکر اوصاف، به منزله شروطیست که عقد مبنیان علیها واقع میشود. این قرار رو برطرف میکنه. بعد هنگام وفای به عقد، اگر واجد همون شرایط بود که این عقد لازم است، اگر فاقد اون شرایط بود که این عقد خیاری است، پس عقد صحیحه. این استصحاب اگر تعبد باشه کارش چیز دیگه است. اگر به تبانی عقلا برگرده که نظیر ذکر اوصاف میشه که در فروش اعیان غائبه سهیم است، دیگه رؤیت سابق دخیل نیست. حالا تتمیم این رو باید به خواست خدا در نوبت بعد عرض کنیم، روز شنبه انشاءالله. اما اون چی که مربوط به فرمایش مرحوم صاحب مفتاح الکرامه بود که در جلد هشتم این مفتاح الکرامه صفحه 428 این فرمایش داشتن که در جریان خرید زمین کربلا به وسیله سید شهدا سلام الله علیه، که مثلا سندی ما نداریم، جلد 8 مفتاح الکرامه صفحه 428 این بود: و اما مشتهر فی الافواه من ان الحسین صلوات الله و سلامه علیه و آله و اخیه و ابنای طاهرین که اشترا اربت امیال فرمود به این که ما سند پیدا نکردیم. بعضی از آیون زحمتی کشیدن از مجمول بحرین اون سند رو پیدا کردن، گرچه روایت مرسل بود در بحثی دیروز خوندیم. بعضی از آیون هم سعیش و مشغول تلاشی کردن و چند جا مدرک پیدا کردن که اون هم الان میخونیم. مرحوم حاجی نوری رضوان الله در مستدرک الوسائل جلد 10 صفحه 321 باب 50 به عنوان حد و حرم الحسین علیه السلام که اونجا مستحب است، این عبارت نقل میکند. میگد شیخ بهای رضوان الله فی الکشکول ار خط جده محمد ابن علی الجبائی نقلن من خط ابن طاووس نقلن من کتاب زیارات لمحمد ابن احمد ابن داوود القومی عن صادق علیه السلام انه قال ان حرم الحسین علیه السلام الذي اشتراه اربعة امیال فی اربعة امیال فهو حلال لولده بمواليه حرام على غيرهم ممن خالفهم وفيه البركه. این فرمایش مرحوم شیخ بهایی. باز از همین کتاب به من الکتاب المذکور روی ان الحسین علیه السلام اشترى النواه التي فيها قبره من اهل نینوا والغازریه به 60,000 درهم و تصدق بها علیهم و شرط ان یرشدوا الى قبره و یزیف و اضافه کنن مهزیف و مهمونداری کنن منظارهو سراسته ایام. بعد درد و ذکر از سید رضی الدین ابن طاووس انها انما سارت حلالا بعد از صدقه. اشکالی که صاحب مفتاح کرامه داشت این است که خب اگر صدقه داد چطور حلال میشه برای بعد اباحه میشه برای دیگری؟ این اشکال را ابن طاووس پاسخ داد که چون حضرت شرط کرده که اینها مهمونداری کنن زائرانشون را هدایت کنن و اینها به شرط وفا نکردن، لأنهم لما لم یفو به شرط لم یوفو به شرط قال صدقه شد به اباحه شد برای همه. وقد روا محمد ابن داوود عدم وفاهم به شرط فی باب نوادر زیارات. نوادر که در این کتاب هست تو قالب این جوامع روایی یه بابی است به عنوان نوادر این متفرقات است. شما تو این کتاب خونه شیخ رضا استاد مرحوم علامه شهرانی رضوان الله علیه تا اصطلاح داشتن، گفتن این قفسه ها همشون مشخص است که این قفسه فقه اون اصول اون جبر اون ریاضی اون هیئت اون نجوم و فلسفه است، چون این کتاب از داشت. این قفسه هم قفسه نوادره. نوادر اون متفرقات میگن، یک کتابی است در فرون رشته، یک کتابی است در رشته دیگه. اینا نمیشه برای هر کدام یه قفسه خاصی، برای اینکه این دو جلد کتاب برای دو جلد کتاب یه قفسه خاص درست میکنه. میفهمید اینا جز نوادر است. نوادر یعنی متفرقات. تو باب تو بحث‌های روایی هم که باب النوادر باب النفاد نوادر، یعنی اینا روایات متفرقه است. نمیشه برای هر کدوم یه بابی رو ذکر کرد، برای اینکه این یه روایت است ما برای او که یه باب ذکر نمی‌کنیم. البته این در جوامع روایی مورد قبول هست، ولی تو کتاب‌های فنی فقهی و مانندان مورد قبول نیست. لذا مرحوم شیخ حر عامل رضوان الله برای هر روایتی که عنوان خاص داره علش فقه حکم فقهی خاص فهمیده میشه، ولو یه روایت هم باشه باب درست میکنه، یه بادم بکنه. باب نوادر که کسی رو نمیپرورونه، باید مجتهد باشه از این روایت یه عنوان خاص در بیاره، یه باب جداگانه بهش بده و رو ذکر میکنه. همین کارم کرده. اما باب و نوادر در جوامع اولیه هست. این که ایشون دارد که در باب نوادر زیارات نقل کردن همینه. و رول خبر الاول را از شیخ ترهی فی مجبل بحرینه انهو فی رسالا مثلین. بعد مستدرک الوسائل جلد 14، اینا قبلا جلد 10 بود، الان در جلد 14 صفحه 12 تا و همچنین 61 باب و نوادر ما یتعلق به ابواب کتاب الوقوف و صدقات، اینا رو داره میگه. میگه از شیخ بهاءالدین محمد بن العاملی فی الکشکول عن جده عن خط سید ابن طاووس نقلا من الجزء الثانی من کتاب زیارات لمحمد ابن احمد ابن داوود القومی قال روي أن الحسين عليه السلام اشترى النواهي التي فيها قبره من أهل نينوى والغازرية ب60,000 درهم وتصدق بها عليهم وشرط أن يرشد إلى قبره ويزيف من زاره 3 أيام مجر بحرين هم همین رو نقل کرده. باز روی انه علیه السلام اشتر النواهی التي فيها قبره من اهل نینوا والغازریه ب60,000 درهم و تصدق بها عليهم و شرط عليهم ان يرشد الى قبره و يزيف من زاره 3 أيام. و جامع احادیث شیعه مرحوم بروجردی رضوان الله تعالی علیه هم آمده. ممکنه اگر فحصی بیشتری بشه در جوامع روایی دیگه مدارک دیگری هم پیدا بشه. الحمدلله رب العالمین.